هر گونه سایش یا به عبارتی چریپیتیشن استخوان‌ها روی همزمانی که پزشک معاینه می‌کنه و این استخوان‌ها در صورتی که شکسته باشه، سایش این استخوان‌ها روی همدیگه می‌تونه معید شکستگی استخوان بینی باشه. به عبارتی منظورم از عرض این مطلب این هست که عمدتاً تشخیص شکستگی استخوان بینی در واقع تشخیص بالینی هست. به عبارتی پزشک با معاینه که انجام میده تشخیص میده که این بینی استخوان شکسته یا نه. خیلی وقتا من میبینم که مراجعین محترم، خصوصا مادران عزیز، وقتی بچهشون توی پارک تاب یا در اثر سقوط روی زمین ضربه به بینی بچه‌هاشون وارد میشه، اولین کاری که میان میگن اینطور به عکس بنویسین برای بچه ما. خب یک استخوان صورت بینی در بچه معمولا غضروفی است و استخوانی نشده در واقع، و در عکسی که انجام میشه معمولا این شکستگی ها مشخص نمیشه. و منظورم از این عرضی که الان کردم این هست که مادران محترم توجه داشته باشن که اصراری بر انجام عکس و اشعه خوردن بی خود بچه نداشته باشن که خود این اشعه میتونه مضر برای رشد در واقع المارهای صورت و جمجمهش بچهشون باشه. پس عمدتا تشخیص شکستگی استخوان بینی با معاینه هست که معاینه بالینی که متخصص گوش حلق و بینی انجام خواهد داد.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراه کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که ویتامین دی در درمان بیماری سل مؤثره. مطالعات محققان دانشگاه لندن نشون میده ویتامین دی قادر به پاکسازی باکتری‌های سل از ریه است و میتونه بدون هیچ عارضه جانبی در درمان اشکال مقاوم به دارو مؤثر باشه. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس، سل یا همون تی بی یه بیماری عفونی ناشی از باکتریه که اغلب به ریه‌ها حمله میکنه. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه درمان سل در دهه‌های گذشته، این بیماری همچنان خطرناک‌ترین قاتل عفونی جهانه که بیشتر از 4500 نفر در روز تسلیم اون میشن. با توجه به افزایش مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک، درمان این بیماری گاهی با مشکل مواجه میشه. مطالعات اخیر محققان با بررسی 1850 بیمار مبتلا به سل که تحت درمان‌های آنتی‌بیوتیک قرار داشتند، نشون میده ویتامین دی در درمان انواع مقاوم به داروی بیماری سل خیلی مؤثره و باکتری‌های عامل سل رو از ریه پاکسازی می‌کنه. در ادامه این مطالعه اومده که اضافه کردن ویتامین دی به آنتی‌بیوتیک سیستم ایمنی بدن رو تقویت می‌کنه و حذف باکتری‌های عامل بیماری سل با کارایی بالاتری انجام میشه. نتایج هیچ گونه عارضه جانبی رو نشون ندادن و محققان احتمال میدن این شیوه میتونه در درمان انواع بیماری‌های عفونی هم مؤثر باشه. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال 2017 میلادی 10 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدن و از این بین 1.6 میلیون نفر جان خودشون رو از دست دادن.
Thank you. رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، بنده سید رضا جارچی هستم، کارشناس ارشد فلسفه و تعلیم و تربیت از دانشگاه خوارزمی. در واقع این جلسه و این مبحثمون در مورد علم زدگی، خدمتتون عرض کنم زیاد با داستان علم زدگی در مورد دانش آموزان زیاد این اصطلاح رو اصطلاح سباب و در واقع قرین به سباب نمیدونم، چون در واقع دانش آموز از اقیانوس بیشران علم چیزی رو نچشیده که بخواد در واقع زدگی براش ایجاد بشه، یه دلزدگی ایجاد بشه و در واقع اون تعبیری که به نظر من نزدیک به ثواب هستش میتونه این باشه که چرا دانش آموزا نسبت به تحصیل، نسبت به دانش بی انگیزه هستن و اونقدی که ما در واقع به عنوان اولیای مدرسه، به عنوان اولیای دانش آموز تمایل و رغبت و هیجان داریم برای درس خوندنشون، این هیجان رو نمیتونیم به دانش آموزانمون ساطع کنیم. علم زدگی که برای شما به عنوان اولیای دانش آموز خوب هستش اینی که چرا بچه ها انگیزه لازم رو ندارن. این رو من در واقع آسیب شناسی کار رو تو سه تا بخش میخوام انجام بدم. یه بخش در واقع بخش اعظمش به آموزش پرورش و سیستم رسمی آموزش پرورش و تعلیم و تربیت کشورم برمیگرده، یه قسمش به خانواده و جامعه برمیگرده و یه قسمش به خود فرد که اینجا خود دانش آموز میشه. دانش آموزها بالاترین روانشناسان هستن، یعنی در عرض یک هفته خوب و بد و اون چه که صلاح و ثواب هست رو تشخیص میدن. خب مدل گویش، مدل پوشش، مدل کردار، مدل رفتار همکار فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه. در واقع دانش آموز مقایسه میکنه یک فردی که دنبال علم رفته، عمری برای این علم گذاشته، با چه مدلی داره برخورد میکنه که بتونه انگیزه لازم رو در دانش آموز ایجاد کنه. متاسفانه به نظر بنده معلمان از اون اقتدار و جایگاه و منزلتی که باید برخوردار باشند برخوردار نیستن. معلم دیگه اون معلم بانشات نیست. معتقد هستم که خانواده و جامعه هستن که قسمتی از این آسیب شناسی کار بنده هستن. خانواده اونقدری که هیجان داره برای تحصیل دانش آموز این رو نداره. ما کمر به خدمت دانش آموز بستیم که شاید برخی از اینها در واقع نیاز نباشه و دانش آموز تصور میکنه که ما از درس خوندن اون در خانواده منتفع میشیم و این انتفاع ما بیشتر از خود دانش آموز هست. و جامعه در واقع به همراه خانواده این هستش که جامعه با این عدم جذبی که برای افراد تحصیل کرده ایجاد کرده و تو هر خانواده ما یک یا دو دانش آموز یا دانشجوی تحصیل کرده رو میبینیم که نتونستن با توجه به مدارک تحصیلی جذب شغل بشن، جذب رشته مورد علاقهشون بشه، عامل بی انگیزگی شدن. قسمت سوم آسیب شناسی کار بنده این بود که در مورد خود فرد، یعنی در واقع اون انگیزه دانش آموز، اراده دانش آموز خیلی اثرگذاره. ما دانش آموزان بسیار ضعیفی از نظر بنیه مالی داریم که به علت این که خودشون خواستن و یک فعل خودخواسته است مدارج علمی، مدارک علمی رو دارن خیلی خوب و راحت و روان طی می‌کنن. به نظر میرسه چند تا راهکار باید در برابر این آسیب شناسی من ارائه بدم که در واقع بشه جاهای اینها رو رفع کرد. یکی این که آموزش پرورش در واقع این نگاه اقتصادیه همراه با صرفه‌جویی رو از روی نظام تعلیم و تربیت برداره. در مورد جامعه و خانواده در واقع باید موقعیت‌های اشتغالی بیشتری فراهم بشه، با دقت نظر بیشتری افرادی که برای معلمی انتخاب میشن گزینش بشن، خانواده ها باید واقع نگرتر باشن، کلاس های آموزش خانواده میتونه تاثیرگذار باشه تا انشالله این قضیه هم مرتفع بشه. خود فرد و اراده فرد و شاید بشه تعبیر به ذات فرد کرد، این دیگه یه چیزیه به نظر من خود دانش آموز احساس میکنه که این علم میتونه براش مفید باشه، حلاوت علم رو احساس کرده، شیرینی علم رو احساس کرده و این تقریبا توصیه دیگه نمیشه براش انجام داد.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره جزئیات هفتمین دوره مسابقات کنست با حضور 6 تیم خارجیه. هفتمین دوره مسابقات ملی و نخستین دوره مسابقات بین المللی کنست با حضور 68 تیم داخلی و 6 تیم خارجی به همت پژوهشگاه هوافضا برگزار میشه. دبیر علمی این دوره از مسابقات گفته که 4 مأموریت شامل بررسی اتمسفر، بازیابی محموله زیستی، تصویربرداری و بازگشت به محل معین برای این مسابقه تعریف شده. بیشترین تیم از دانشگاه‌های برتر تهران، بعد از اون تبریز، مشهد و شیراز هستند. همچنین از کشور پرو 3 تیم، از ترکیه، لبنان و مغولستان هم هر کدوم 1 تیم، یعنی 6 تیم خارجی و 68 تیم ایرانی رقابت خودشون رو آغاز کردند. کنست از 2 کلمه کن به معنای قوطی و سات مخفف کلمه ساتلیت به معنای ماهواره ساخته شده. کنست در حقیقت یک ماهواره یا کاوشگر فضایی کوچکه که در ابعاد حدود 1 قوطی با جرم محدود و شرایطی مشابه یک پروژه فضایی اما در مقیاس کوچکتر از هر نظر طراحی و ساخته میشه. کنست رو میشه با وسایلی از قبیل راکت و بالون از ارتفاع مختلف رها کرد تا در ضمن فرود سالم به زمین مأموریت مورد نظر رو که مشابه مأموریت یک ماهواره یا کاوشگره به انجام برسونه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که شرکت‌های دانش بنیان برتر صادراتی به نمایشگاه عراق میرن. شرکت‌های دانش بنیان در 11 نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل عراق حضور پیدا می‌کنند. 11 نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل عراق در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اربیل عراق در روزهای 2 تا 5 اردیبهشت ماه سال 98 برگزار میشه. این نمایشگاه که به صورت سالانه برگزار میشه، مهمترین نمایشگاه صنعت ساختمان عراق و شرکت کنندگان و بازدید کنندگان زیادی از مناطق مختلف جهان به ویژه کشورهای همسایه رو دور هم جمع میکنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره کالبدشناسی بدن انسان به کمک فناوری ایرانیه. یک شرکت دانش بنیان در کشورمون موفق به طراحی و ساخت دستگاهی شده که قادر به تشریح کالبد بدن انسان به صورت مجازیه. آشنایی با بدن انسان همیشه یکی از مشکلات محققان این عرصه است. هرچند برخی کشورها مثل هند از فروش اجساد مردگان خودشون برای فرآیندهای علمی کسب درآمد دارن، اما این روند یه امر طبیعی محسوب نمیشه. پس علم روز دنیا تلاش داره به سمت مجازی شدن این عرصه پیش بره. در همین راستا یه شرکت دانش بنیان در کشورمون دستگاه کالبد نما رو طراحی کرده که میتونه به طور دقیق بدن انسان رو بازسازی بکنه و عمل تشریح روی اون صورت بده. دستگاه کالبد نما میتونه جسد مجازی رو با دقتی معادل 2 دهم میلیمتر، یعنی مشابه کالبد واقعی بدن انسان، برش بده.
در انتهای برنامه شماره تلفن و شماره سامانه پیامکی برنامه را اعلام میکنم تا شما بتونید با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید و درباره برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران اظهار نظر کنید. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. سامانه پیامکی 3162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با این برنامه همراه بودید. روز و روزگارتون خوش.
ایران را بشنوید. ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدایی که کلامش در آسمان و زمین جاودانه است، آنگاه که گفت آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. که ما یاد و نام خدا بهترین آغازه. یاد و نام خدایی که شروع کار با اون عاقبت امور رو ختم به خیر میکنه. اینجا برنامه به افق آفتاب راهی از جنس آسمونه، راهی که از قدمهای زمینی آغاز میشه و به شرط سلامت قدمها به آسمون میرسه. اگه دلهاتون هوای آسمون کرده، حتما همراه ما باشید. بزرگی میگفت بهترین نیایش به درگاه خدا خوب زندگی کردنه. خوب زندگی کردنی که قطعا در زندگی معنی معنوی ما معنا و مفهوم پیدا میکنه. معنویتی که خدا رو همیشه یار و همراه انسان میکنه. راستش من گاهی با خودم فکر میکنم اگه زندگی من رنگ و بویی از یاد و نام خدا نداشت واقعا چه شکلی میشد؟ اصلا تحمل چنین وضعی برای من ممکن بود یا نه؟ برای منی که پناه همه بی پناهی هام خداست و تکیگاه هم در همه سختی ها و قصه ها فقط و فقط خودشه. صحبت از زندگی با معنویت به میون میاد شاید پیدا کردن جوابش برامون خیلی کلی و وسیع باشه، اما اگه کمی ساده تر نگاه کنیم میبینیم که حقیقت معنویت همون یاد خداست، یاد خدایی که همیشه هست و بودنش به زندگیمون جهت میده. واقعیت اینه که منظور از معنویت و یاد و نام خدا فقط ذکر زبونی و کلامی نیست. در اصل داشتن معنویت توجه داشتن با تمام قلب و حاضر دوستان خدا در همه لحظه ها و اوقات زندگیه، توجهی که ما رو به کارهای خوب مشتاق و مثل سدی از گناهان باز می‌داره. موضوع و این سوال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. به نظر شما خوب زندگی کردن دارای چه معیارهایی است؟ 220-486 225009 شماره تلفن های ماست و شماره پیامک 30900. پس بفرمایید که به نظر شما زندگی خوب دارای چه معیارهاییه و شما چه مصادیقی رو از یک زندگی خوب به نظرتون میرسه که میتونید با ما در میون بگذارید. 220-486 225009 اگر هم خواستیم به ما پیامک بزنید شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید.
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای چون رهی زین کشتی بینا خدای. اگه خدا تو را از یاد ببره میخوای چی کار کنی؟ مادر دیگه دلش به رحم اومد، منقلب شد، وحی آمد. مادر موسی چی داری میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختیم. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آن چه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. مادر موسی Thank you.
ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینن شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمد وقتی یا الله میگوید این فقر است یا الله میگوید، و اون اللهی که مدعو اوست این غناست، و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله.
یازده و 56 دقیقه و اینجا به افق آفتاب رادیو ایران در این لحظه ارتباط برقرار کردیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خاکی. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم گرجی و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خدمت از ماست. حاج آقا، ما داریم از خوب زندگی کردن میگیم، این که خوب زندگی کردن چه معیارهایی داره، باید چیکار کنیم، چطور زندگی کنیم که کمتر حسرت بخوریم، و یک جمله رو هم اول برنامه برای شنوندگان عزیز خوندم که بالاترین نیایش خوب زندگی کردن، میخوام بدونم این چه معنی داره دقیقاً. بفرمایید.
ما وظیفه‌مونه خانم گرجی که در واقع خوب زندگی بکنیم. خدای متعال به تعبیری که در قرآن هست ما رو آفریده و ما فرصت حیات در این دنیا رو داده که بفهمه کدام یک از ما احسن و عملا هستیم، کدوم زیباتر زندگی میکنیم. اون وقت خدای متعال نگاه میکنه اینهایی که قشنگتر زندگی بکنن اونها رو گلچین میکنه، اونها رو بعضی وقتا نوبر میکنه، زودتر هم میبره. یه چیزی شایع بین ما که اونهایی که خوبترن زودتر میرن، اینو خدای متعال انتخاب میکنه. پس خوب زندگی کردن حق من نیست، بیش از این که حقم باشه در واقع وظیفه منه. به همین دلیل اون رکن رکینی که میتونه زندگی زیبا، زندگی قشنگ و خوب رو برای من ایجاد بکنه ارتباط با خدای متعال. این جمله‌ای که شما میفرمایید نیایش مهمترین شاید محورش خوب زندگی کردن باشه همینه. میدونید انقطاع از خدای متعال من رو وارد یک فازی میکنه که خدای متعال در قرآن میفرماد من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. وقتی از من دور شد ممکنه آب و روغنش به راه باشه، ممکنه غذاش به راه باشه، ممکنه مسکنش به راه باشه، اما عیش زنکی خواهد داشت. اتفاقا بهش سخت میگذره. ممکنه کسی بگه که آقا من از خدا میبرم اما احساسم نمی کنم که معیشتم سخته.
بله.
این رو باید قیاس بکنه با کسانی که در آغوش خدا زندگی میکنن، اونایی که در بغل خدا زندگی میکنن. میدونید خانم گرجی ماها حتی وقتی که از خدا جدا بشیم
درسته.
باز هم خدا این کرامتش رو از ما نخواهد گرفت. ما ممکنه برای او بندگی نکنیم اما او همیشه برای ما خداوند خواهد بود.
بله.
حتی وقتی ما با او قهر کنیم، حتی اگر او رو فراموش بکنیم. اما در این میان کجا اوضاع من بهتره؟ اونجایی که من با او وصل باشم، به او متصل باشم. این اتصال سبب میشه که در واقع وقتی استغفار هم میکنم خدای متعال دنبال بهانه هم میگرده دیگه، وقت میگه استغفار کن، میگه دعا کن تا من بهت بدم.
بله.
همه اینها رو بهانه قرار میده اون وقت خدا برای ارتباط. ماها با کی نیایش میکنیم، با کی دعا میکنیم، با کی حرف میزنیم؟ اونهایی رو که دوست میداریم، اونهایی که از بودن باهاشون بیشتر لذت میبریم، رفقایی که بیشتر به ما کیف بدن، بیشتر به ما حال بدن، ما با اونا بیشتر وقت میگذرونیم دیگه.
درسته.
به اصطلاح خودمانی خدای متعال هم همینطوره. کسانی که قشنگتر و زیباتر زندگی میکنن رو به اونها فرصت بیشتری برای نیایش، برای دعا و برای عبادت میده. لذا من نمازهای یومیه که میخوانم، دعاهایی که توفیق میشه، زیارتهایی که میرم، اینها رو در واقع اوقات گفتگوی خصوصی خودم با خدای متعال بدونم. میدونید هر نمازی و هر دعایی که ما میکنیم مخصوص خود منه و این در عالم در هیچ جای دیگه با این کد شناسایی که داره تکرار نخواهد شد، قابل تدارک هم دیگه نیست.
بله.
همین فرصت، همین لحظه من میتونم با خدا متصل بشم. و حالا ممکنه برخی از شنوندگان ما بگن آقا ما با خدای متعال ارتباط داریم، نیایش میکنیم، دعا میکنیم، نماز میخونیم.